شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان که در این گفتگو شرکت کردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، پس از گفتگوهایی با آقای دکتر افتخاری در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی، مدتی همونطوری که مستحضر هستیم در رابطه با رفتارشناسی فردی در خدمتشون گفتگو میکنیم و در زمینه‌های مختلف نظری و اختلال‌های شخصیتی آقای دکتر جلسات متعددی توضیح دادن و چند جلسه ایست که در رابطه با بیماری افسردگی صحبت میکنیم. اگر میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه و لازم میدانید خلاصه ای از آنچه در رابطه با بیماری افسردگی تا به امروز فرمودین و بفرمایید که بعد دنباله گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، خواهش میکنم. خیلی کوتاه عرض میکنم که ما در ارتباط با سابقه این مریضی، در ارتباط با علتهاش و همینطور در ارتباط با علائم کلینیکیش مطابق سیستم تشخیص DSM-4 صحبت کردیم تا به الان. در ادامه این برنامه میخواییم که قدری در ارتباط با تشخیص های افتراقی بیماری هایی که میتونه با افسردگی به اصطلاح یکی گرفته بشه و همینطور در ارتباط با نحوه معاینه به اصطلاح سیستم تشخیص و نهایتاً در ارتباط با درمان صحبت بکنیم. طبیعتاً ما به همه این جنبه ها در برنامه این روز نخواهیم رسید لازم زمانی، منتها این کلاً در حال چشم‌اندازی هست که در ارتباط با این بیماری داریم. در این حال بعد از اینکه ما این قسمت به اصطلاح سازمان یافته بحث رو که مثل اختلالات شخصیت برحال روی یک روش خاصی پیش برای این تموم شد، من در صورت هستم که نظریه های مختلف رو در ارتباط با آبشخور بیماری افسردگی، در ارتباط با این که چرا ما اساسا افسرده میشیم، از منظر رفتارشناسی، از منظر تحلیل شخصیت ها هم نگاه کنیم. کدوم افراد، کدوم دسته از افراد، کدوم گروه از افراد آمادگی بیشتری و پذیرش بیشتری برای اصطلاحی به افسردگی دارن؟ آیا زیر ساخت های جنتیکی است که حرف آخر رو میزنه؟ آیا تربیت خانوادگی است که تاثیر میذاره در کاراکتر و نهایتا در آسیب پذیری؟ آیا آسیب های دوران کودکی است که عمده تره؟ و بالاخره این که چرا و چگونه ما افسرده میشیم و به هر حال بعد از این که یک فرد افسرده رو ما دیدیم و خلصه باش برخورد کردیم، به چه فاکتورهایی و به چه عواملی میباید که فکر بکنیم. بی تردید بخشی از صحبتهای ما، هر چقدر که ما بخواییم ساده صحبت کنیم و عمومی کاری که تا به الان کردیم، بی تردید بخشی از صحبتها خود به خود آکادمیک خواهد شد، قدری نظری در زمینه پژوهشی خواهد بود، شاید همش به هر حال قابل استفاده برای طیف وسیع شنوندگان رادیو نباشه، اما به هر حال هرگاه که برای دانشجویان پزشکی، برای کادر درمانی هم به سهم خودش بتونه قابل استفاده باشه، باز به هر حال ما خوشحال خواهیم شد. اینه که این بحث بحثی است که به هر حال در سطوح مختلفی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، منتها باز همونجور که قبلا هم من عرض کردم در فرازها و مناسبات مختلف بحثی در کادر یک برنامه رادیویی من الزاماً تدریس در یک سالن دانشگاه و دانشگاه خود به خود کمبودها و محدودیت‌های خودش رو خواهد داشت. بعد از اجازه بدید حالا ببینیم که افسردگی به عنوان فرایند چی هست، چگونه اگر که این مدل شناخت درمانی یا این مدل شناخت یا کوگنیتیو اندیشه و احساس و رفتار رو که ما همواره سعی کردیم به نوعی به عنوان یک مدل ساده برای فهم مطلب ازش استفاده بکنیم، اجازه بدید که ما افسردگی رو از این سیستم عبور بدیم یا به اصطلاح اسکن کنیم افسردگی، ببینیم که هرگاه افسردگی رو توی این سیستم شناخت درمانی یا سیستم شناختی یا کوگنیتیو بذاریم چه پاسخی میگیریم، چگونه افسردگی روی مسئله اندیشه تاثیر میذاره، در احساس چگونه بیان میشه و بالاخره رفتار بیمار افسرده چگونه هست. این یک واقعیت هست. خب ما قبلا هم گفتیم که رفتار انسان ناشی از احساس ما هست و احساس ما هم خودش محصول افکاره. اجازه بدید مثالی بزنیم. فرض بفرمایید که شما یک جمعی دعوت میشید. این یک مثال خیلی ساده و امیدوارم که ملموس باشه. برداشت شما اینه که میزبان شما و سایر شرکت کنندگان در این محفل یا مهمونی دوستان دوست شما هستن. نتیجه گیری شما از این پیش فرض اینه که فضای حاکم بر مهمونی فضای صمیمانه، گرم و خلاصه دوستانه خواهد. بنابراین فکر شما نسبت به این مهمونی یا محفل فکریست از ابتدا مثبت. در اینجا احساس شما که به دنبال این اندیشه ایجاد میشه احساسی خواهد بود به طبع خوشایند و مثبت. خب حالا این احساس قراره که رفتاری رو موجب بشه. رفتار شما که حاصل این احساس هست و عبارت از رفتن به مهمانی و پاسخ مثبت به اصطلاح دعوت میزبان، رفتاری خواهد بود همراه با شوق و اشتیاق و شادی، به گونه ای که اطرافیان شما میتونن ببینن که شما با شوق و ذوق خلاص راهی این مجلس و این مهمونی هست. بعد که به اونجا میرسید میبینید که پیش فرض شما دقیق نبوده. فرض و فرمید اینجوری که به اصطلاح برخلاف تصور اون جمع و اون فضا فضایی نیست که شما از پیش تصورش رو میکردی، بلکه رفتار جمع دوستانه و صمیمانه نیست، با شوخی های ناشایست، با قضی تحقیر نمودن ها و خلاصه رفتارهای ناشی از اصطلاح نارسیسیسم اوقات شما تلخ میشه. خب حالا شما وضعیت جدیدی دارید. در اینجا یک تصویر منفی در ذهن شما شکل میگیره که این تصویر منفی ارزیابی شما رو از جمع منفی میکنه. به دنبال این ارزیابی یک احساس ناخوشایند در شما شکل میگیره، مبنی بر این که خلاصه شما به اونجا خوش نیومدید و پذیرفته نیستید و این احساسی که در شما ایجاد میشه. این احساس قطعا خب یک رفتار منجر میشه و اون اینه که شما جمع رو ترک میکنید. بنابراین میبینید که این پروسه اندیشه، احساس و رفتار خیلی منطقی عمل میکنه. در مورد اول هرگاه که مثبت فکر میکنید خب احساسی در شما ایجاد میشه، شوق و ذوق و با اشتیاق شما به سمت اون به مجلس حرکت میکنید، میرید یا رانندگی میکنید به هر ترتیبی و خوشحال هستید و این رو هم محیط میبینه هم خود شما احساس. و وقتی که فضا منفی شد باز مجددا خب فکر برداشت خودشو میکنه، بر احساس میشینه و نهایتا شما رو از اون جمع میکنه و خلاصه میاره بیرون. این کاملا قابل فهمه. این روندی است که خلاصه طی میشه در حسب این که این واقعیت بیرونی موجود که مستقل از ذهن ما هست و مستقل از اراده و خواست ما هست چه تأثیری بر ما میذاره. خب ما به اون فکر میکنیم و به دنبال اون احساس میکنیم و بالاخره سپس رفتار میکنیم. در افسردگی نگاه انسان به خودش منفی است، نگاهش به جهان منفی است، نگاهش به زندگی منفی، یعنی زندگی رو بی‌معنا می‌بینه. خیلی خب، وقتی که شما خودتون رو منفی دیدید، وقتی که دنیا رو منفی دیدید و زندگی رو منفی، بی‌تردید در شما احساسی به دنبال این خواهد اومد. شما تصورش بکنید که انسان خودش رو بی‌ارزش تلقی بکنه، دنیایی که توش هست جهنم باشه و زندگی بی‌معنا. این بدترین حالتی است که انسان میتونه تصور بکنه. من تکرار میکنم، آدم فرض کنه که خودش ارزشی نداره، جهانی که توش زندگی جهنمه و بالاخره زندگی بی‌معنا. خب به نظر میاد که چیزهای زیادی باقی نمیمونه برای اینکه انسان بهش دل خوش کنه. و خب احساسی که اولین احساسی که ایجاد شده بدون باید اینه که انسان غمگین میشه از این ناامیدی، از این که دنیا بی ارزش هست، از زندگی بی معنا خسته میشه. وقتی که خسته شد توان تصمیم گیری نداره، یعنی اینکه ضعف در اراده و انجام کار. این یک در از خودش فرآیند هورمونی هست. توجه داشته باشید وقتی میگم که توان تصمیم گیری در فرد نیست، اینجا یک فرآیند هورمونی است و نه فکری، یک فرآیند مثل عصبی نورولوژیک هست. تمرکز حواس پایین میاد. این حواس پرتی نتیجه فیدبک منفی احساسات ما هست که در هم ریخته است در افسردگی. خب وقتی که توان تصمیم گیری نداریم، وقتی که خسته هستیم، وقتی که تمرکز حواس نداریم، بی تردید توان خلاقیت هم پایین میاد. اون نوآوری، اون بدعت گذاری، اون تولید جدید، اون چی که اگه بشه بهش اینوویشن یا هرچی که ترجمه روانتر نوآوری، و هر حال خلاقیت پایین میاد. خب یک سری فرایندهای فیزیولوژیکی هم کار میفته باز در همون عرصه احساس، و اون اینکه متابولیزم بدن تغییر میکنه. وقتی که متابولیزم بدن تغییر میکنه، وزن مریض بالا میده یا پایین میاد و اشتها کم میشه، اختلال خواب ایجاد میشه. همه فرآیندهای احساس فیزیولوژیک هست. معمولا کم خواب ایجاد میشه، بعضی موقع مریض زیاد هم میتونه بخوابه. جدا از اینکه فرد کم میخوابه یا زیاد، خواب آشفته و کابوس ها معمول هست. پراکنده خوابی، خواب منقطع و در هم ریخته، این همه از عوارض به اصطلاح احساس فیزیولوژیکه، به اصطلاح منتج از اون فکر منفی که خودش محصول افسردگی. خب حالا اینها این فرایند احساسی که اصطلاح بعدی است بعد از اون فرایند افکار منفی، این خود تاثیرات خودش میذاره. وقتی که قابلیت ها و فانکشن های مریض پایین میاد، احساس جدیدی در شکل میگیره و اون این که بالاخره اون موجودی است بی ارزش، چون توان انجام هیچ کاری رو نداره. توجه داشته باشه که انسان موجودی است به شدت مولد، پرکار، کارگر، کارورز، یعنی همواره میخواد که کار انجام بده، تولید کنه و نتیجهش رو ببینید. سیستم اتوماتیک در مغز هست که از طریق مثلا هورمون یا آنزیم یا پیک شیمیایی دوپامین عمل میکنه و اون سیستم پاداش در مغز هست که در فرازهای دیگه دست رو گفته. من در اختلال شخصیت بهش توجه چیز کردم، اشاره کردم. در مغز این سیستم پاداش و هر حرکت مثبت ما و هر تولید فکری یا مادی یا فیزیکی ما پاداش میده، بلافاصله پاداش میده. این پاداش اتوماتیکه. ما شاید در وهله اول به طور ارادی و به طور متمرکز و به شکل آگاهانه بهش فکر نمیکنیم، اما این همواره وجود داره. ما از هر عملی که انجام میدیم، به ویژه اگه که عمل موفق و مثبتی باشه، احساس خوشایندی در ما ایجاد میشه که همانا محصول این پاداش اتوماتیک مغز هست که به شکل هورمونی خود به خود انجام میشه. این فرآیند بسیار پیچیده و الان از نظر علمی دقیقاً قابل توضیح نیست. یعنی هنوز ما موفق نشدیم که اینو مو به مو به اصطلاح توضیح بدیم و به اصطلاح داده‌های آزمایشگاهی و شیمیاییش دقیقاً مشخص بکنیم. ولی به هر حال وقتی که قابلیت انجام کار در فرد در بیماری افسردگی پایین میاد، وقتی که نمیتونه کار انجام بده، بی‌تردید به این نتیجه میرسی که خب موجودی بی ارزشی است. این همون سیستم حالا مجازات هست یا سیستم کیفر هست به اصطلاح، که در ما شاید به طور عمومی به عنوان وجدان میشناسیمش. توجه فرمایید، مثلا وقتی انسان کاری خلاف پرنسیپ ها و اصول اخلاقیش، پس به این که حالا این پرنسیپ ها و اصول اخلاقی چگونه از در درون اون فرد که خودش محصول گذشته و فرهنگ و جامعه و خانواده و همین ها نهایتا محصول کاراکتر روانی هست. وقتی ما یک کار منفی انجام دیم، سیستم وجدانی یا یک راحت تره اینجوری، این سیستم وجدانی یک کیفری قائل میشه، یعنی ما رو سرزنش میکنه، ملامت میکنه، بلکه ما رو کیفر میده، ولو که به شکل خودخودی و یا یک دیالوگ درونی. در فرآیند افسردگی باز این سراغ ما میاد، این سیستم کیفر با اون که خب تو هیچ کاری انجام نمیدی، تو هیچ تولید فکری نداری، تو هیچ تولید مادی نداری و این هیچ ارزشی هم نداری. حالا خود این احساس که فرد ارزش نداره مجددا رو فکرش تاثیر منفی میذاره و اون وقت اعتماد به نفسش آسیب میبینه و پایین میاد. یعنی یک دور باطل در از شروع شده. اینجا باز من آرزو میکنم که ای کاش میشد ما مستقیم صحبت میکنیم باشم از اون، و من یک تابلوی درسته داشتم برای رسم یک تصویر. و اساس این فرآیند منفی، شما تصور بکنید که این مثلث، شما اگر یک مثلث نظر بگیرید متساوی الاجزا، در رأسش فکر رو بذارید، در ذیل راست پایینش، این در قاعده سمت راست احساس و در سمت چپ اندیشه رو بذاری، یک مثلث خواهید داشت. بعد از رأس مثلث، یعنی از بالا از فکر به احساس، بعد احساس به رفتار و مجدد از رفتار به فکر، شما فلش های دو سویی بکشین، دو تا سمت به هر دو سمت اشاره بکنه. اون وقت این تصویر به طور بسیار ساده ای البته نشون خواهد داد که همون چی که فکر روی احساس تأثیر میذاره، احساس هم روی فکر در این فرآیند منفی تأثیر میذاره یا مثبت. اگه فکر مثبت باشه احساس مثبته و مجدداً احساس مثبت فکر مثبت بعدی رو تولید میکنه. به همین ترتیب احساس منفی رفتار منفی تولید میکنه و رفتار منفی برمیگه مجدداً احساس منفی. مثلا شما عصبانی هستید، اینه که احساس عصبانی شما باعث میشه که پرخاش بکنید. پرخاشگری شما یک عمل منفی است. بلافاصله خود شما از اینکه پرخاش کردید به دوستی یا به نزدیکی احساس بدی در تو ایجاد خواهد شد. این تکی میبینید که دور باطل ادامه پیدا میکنه. معکوسش هم درسته، شما خوشحال هستید، میخندید، لبخند میزنید، به هر حال مهر میورزید، یعنی احساس خوشایند، این احساس خوشایند شما بلافاصله روی اطرافیان تاثیر مثبتی میذاره و خود شما هم از این رفتار مثبتتون مجددا خوشحال میشه. بنابراین این مکانیزمی است که قابل فهمه. ولی هر بار شما این مثلث معروف اندیشه، احساس و رفتار رو همواره در ذهن داشته باشید و با فلش های دو طرفه به اصطلاح این رو رسم کنید، خواهید دید که به هر حال فکر، احساس و رفتار در دو فرآیند مثبت و منفی روی همدیگه چی تاثیر میذارن. خب وقتی که توان ذهنی و جسمی مریض کاهش پیدا میکنه، فکرش منفی، احساسات منفی رو زمین گیر میکنه، به تدریج ترس عمومی هم برش غلبه میکنه از این نارسایی و بالاخره خودش رو تنها میبینه. این احساس تنهایی ابتدا فکری است، یعنی قضیه انتزاعی است، به این معنا که خب هرچند که درون خانواده است اما خودش احساس تنها احساس میکنه، هرچند که در محیط کارش هست اما خودش احساس تنها احساس میکنه، بیرون میتونه باشه در خیابون، در پارک، در تفریحگاه، اما خودش رو تنها احساس کنه. احساس تنهایی مجدداً ترس بیشتری ایجاد میکنه و مریض تصور میکنه که خودی خود که به اصطلاح به زودی یک حادثه بزرگ و ناگوار اتفاق میفته. یعنی شما اینجا میبینید که به تدریج یک حال توهم در مریض شکل میگیره، توهم نزدیک به بیماری پسیکوز، اسکیزوفرنی، یعنی توهم غیر منطقی، انتزاعی، خیالی، صرفا زایده فکر خود اون فرد که اصلا واقعیت و مابعدهای بیرونی نداره بلکه مشخصا محصول فکر منفی اوست. و همونجور که قبلا گفتم ملاحظه میکنید که این یک دور باطله. در این حال که مریض تنهاست و به اصطلاح احساس ترس میکنه، در این حال او به تدریج شبکه ارتباطات خودش رو از دست میده، این سوشال نتورک یا این شبکه اجتماعیش رو از دست میده، چون خودش رو ایزولی میکنه و توان برقراری رابطه و حفظ روابطش رو به اصطلاح نداره. به تدریج دوستی ها میخشکه و از بین میره. توجه داشته باشید که در ارتباطات اجتماعی در ارتباطات دوستانه رابطه همواره متقابله، یعنی دوستان شما یا دوستان فرد مریض نمیتونه همیشه بیان و به هر حال مراقبت بکنن، یعنی که زنگ بزنن، نامه بفرستن، احوال بپرسن، بلکه شما هم میبایست این کار رو چی مرتبا بکنید. بنابراین روابط انسانی متقابل و دو طرف است، دقیقا مثل یک گلی میمونه که هر بارسی بشنشه پژمرده میشه. این گل هم آفتاب میخواد و هم آب میخواد و هم مراقبت میخواد، و در روابط انسانی هم همینطوره. یعنی این رابطه میباید که ازش مراقبت بشه، ازش پرستاری بشه، ازش حمایت و حفاظت بشه، و الا از بین میره. خب انسان هم در ویژه در زندگی امروز در جوامع پیشرفته یا به هر حال در همه جوامع امروز، نوع زندگی و فرم زندگی به گونه‌ای است که ما به شدت نیازمند ارتباطات اجتماعی هستیم، به شدت نیازمند ارتباطات بیرونی هستیم، هم از منظر عاطفی و اون نیاز معنوی و عاطفی که هر انسان داره که دوستانش داشته باشه، اقوام، نزدیکان، عزیزانش داشته باشه، و هم از زاویه پیشبرد عملی کارها و امور روزانه ما شدیداً نیازمند ارتباطات بیرونیمون هستیم. این در اصل یک فرایندی است که درجه سالم بودن فرد رو همیشه باشه اندازه گرفت. یعنی ما اینو در ارتباطات گذشته هم گفتیم، در مناسبات های دیگه که به هر حال درجه سلامتی میشه با کارکرد بالای فرد در خانواده، در جامعه و به هر حال در محیط زندگی اجتماعی دید. هرگاه که در اونجا ما خوب عمل کنیم، خوب رفتار کنیم، قابلیت انسباق و تطبیق بالا داشته باشیم، به همون اندازه هم از سلامت روحی برخوردار هستیم. اینجا شاید یک پرانتز توضیح واضحات باشه، ولی من تجمیدم توضیح بدم. اون این که هرگاه که من از تطبیق صحبت میکنم، الزاماً هر گونه سازش غیر اصولی با یک محیط ناسازگاری، منظورم مثلا در ایران امروز که درش هر گونه ناسازگاری با دیکتاتوری عین سازگاری یا عین انقلاب است یا عین جهاد است، اونجا قضیه مسائل فرق می‌کنه. یعنی منظورم اینه که وقتی که من اینجا از تطبیق و سازگاری حرف می‌زنم، منظورم تطبیق و سازگاری در این جامعه نرمال است، در جامعه مترقی پیشرو و به هر حال روی نرم‌های متمدن بشری است. الا خب با هر وضعی هم شاید نشه سازگار بود، و اون ناسازگاری الزاماً در علامت مریضی نیست. این رو این خاطر میگم که با توجه به اینکه شرایط در ویژه در داخل کشور خودمون قدری متفاوت است، قدری که چه اصلا خیلی متفاوت است، استثنایی است.
در واقع اون ناسازگاری علامت سلامته.
بله اونجا ناسازگاری مسئولیته. بنابراین قدری بعضی است که توجه داشته باشیم. حتی که من از سازگاری اجتماعی صحبت کنم، منظورم در یک شرایط بسیار متعارف هست، در یک شرایط متعادل و کاملا نرمال هست که در یک جامعه سالم آزاد شکوفایی که داره در حال توسعه پیدا میکنه و هر شهروند به سهم خودش میبره که مسئولیت بپذیره و انرژی بذاره. همچین جامعه هماهنگی انسانها شرط پیشرفت امور اجتماعی. بله بفرمایید.
ببخشید، با توجه به اون سیستم اتوماتیکی که در مغز اشاره فرمودین که طریق انزیم دوپامین عمل میکند و پاداش میدهد و یا در رابطه با اعمال منفی مجازات و ملامت میکند، میشه گفت که این انطباق و سازگاری بر مبنای رفتارها و اعمال مثبت باید باشه؟ چون اگر نباشه اون وقت همش انسان در انطباق و سازگاری که با محیط و جامعه و خانواده حتی عمل میدهد و منفی باشد، دائم از نظر فیزیولوژیکی همینجوری که اگر من متوجه میشم به کیفر میرسد و این فرایندی به وجود میاد که فرایند افسردگی بهش منتهی میشه.
بله درسته، در از شما یک تناقض خواهید دید، شما انسان رو در جدال خواهید دید. انسان درگیر خواهید داشت، انسانی که ناهنجار است، درگیر جنگ اعصاب داره، چون این محیط بیرونی خلاف منش و قراردادهای اخلاقیشه. محیط بیرون در این حال میدان است برای بازی و این چاره ای نداره اگر که بخواد به هر حال برای عمران معیشت و گذران همین امور مادی و معمولش یک جوری تطبیق پیدا بکنه. خب این فرد دوست نداره تطبیق پیدا کنه، و به درستی همونش که خودتون هم میگید تطبیق با این محیط که در ظاهر عملی مثبت در باطن عملی منفی و موجب کیفره.
بله.
و در نتیجه او خون دل میخورد و به هر حال راه میده تو این جامعه، مثلا در جامعه مثل ایران، و در نتیجه از بیرون این وقتی شما سردر خونه رو نگاه میکنید خیلی زیباست، یعنی فرد میتونه بره کار انجام بده، نماز جمعه‌اش هم به زور میده انجام میده، انتخاباتش هم به زور شرکت میکنه برای اینکه کوپن غذا بگیره و الی، یعنی تمام اون مجموعه رفتارهای اجباری که باید انجام بده که در درون نه تنها پاداشی داده نمیشه و کفی براش داده نمیشه، بلکه مرتبا دچار خودخوری میشه. به بی‌تردید یک همچین فردی از خود بیگانه میشه، با خودش در تضاد و تناقض، و درست این همون روندی است که مارکس بهش میگه
الیناسیون.
صادقان دو شرطی هم باز کرده، اینو بحث کرده، یعنی از خود بیگانگی که مارکس در فرایند تولید مطرح میکنه به درستی، اونم واقعا روح شاد اونم درست میگه، یعنی اونجایی که کارگر از اونجایی که از حاصل کار خودش محروم هست نهایتا با مناسبات تولیدی بیگانه و دنج از خود هم بیگانه میشه، در حالی که دکتر شریعتی خب در ساز بیشتری در بعد ایدئولوژیک و از نگاه جهان بینی هم که نگاه میکنه میگه انسانی که انسان غیر موحد، انسانی که در توحید و یگانگی نیست، با هستی، با زندگی، با جهان بیرون، انسانی که از خود بیگانه و دنچه همه چیز هست الا خودش، یعنی خود انسان با اون تعریف هومانیستی و جایگاه بسیار پرمنزلتی که داره. در جامعه ناهنجار و دیکتاتوری زده مثل ایران هم اگر که بخوایم عنوان مدل بهش نگاه کنیم، عنوان نمونه آزمایشگاهی بهش نگاه کنیم، انسان همواره در جداله، در درون خودش و در بیرون خودش. انسان در نتیجه در تناقضی به سر میبره که بسیار در بسیاری موارد میتونه تناقضی باشه، مرگبار، کشنده، افسرده کننده، فراتر از اون در هم شکننده، دیوانه کننده. یعنی امروز مجموعه فشارهای جانبی زندگی در ایران در بعد معیشت، در نظر پایمال شدن حقوق فردی، در جنبه اخلاق، فحشا و در بسیاری جنبه های دیگه زندگی به گونه ایست که هر فردی رو به فلواقع میتونه در هم بریزه. بنابراین اونجا دیگه انطباق همچون که خودتون هم میگید پاداشی نمیگیره که هیچی، بلکه یک روند خودخوری و به قول انگلیسی های به قول لاتین آوتولیز، یعنی خود تجزیه کردن و خودخوری چیز میکنه، در فرد ایجاد میکنه که ما نمونه هاش میبینیم. برای فرار از همچین وضعیتی است که ما در کشورمون بالغ بر 10 میلیون معتاد داریم، یعنی فرد اگه بخواد که از این شکنجه درونی، از این زجر تحمیل شده مستمر فرار کنه، از این اضطراب و از این جهنمی که زندگی ایجاد کرده برش تحمیل کرده، فرار میکنه، پناه میبره به یک بهشت موعود تخیلی حاصل از اون خوش احساسی که مواد مخدر ایجاد میکنه. خب لاین که خودش رو گول میزنه چیزی دیگه نیست، منتها خب به هر حال یکی از جاهای فرار از این جهنمه. از جهت بگم که امروز مثلا فرایند اعتیاد در ایران که در شاید در آینده قضی هم بشه فرزیم، حتما فرایند اعتیاد محصول مشخص فضای روانی است که بر جامعه حاکم است. بله.
پس اون نحوه تفکر و اون اندیشه ماست در این دام بلا که چگونه بتونیم خودمون رو از اون به سلامت بگذاریم و راه رو به درستی طی کنیم که دچار بیماری نشیم.
بله دیگه، یعنی در اصل باید که یک رابطه تکاملی، یک انطباق دینامیک پویا برقرار کنه، یک انطباق با باشد، نه یک انطباق خود به خودی منفعل، چرا که در مصورت شرایطی که بر ما سوار میشه و انان رو در دست میگه ما رو زیر میگیره و در هم میریزه، در اینکه شرایط نهایتا میبرست که اگر نمیشه شرایط، اگر شرایط طوری نیست که بشود باشی تطبیق انسانی تکاملی روبه آینده پیش رو برقرار کن، میبرست شرایط تغییر داد فعلا ما تسلیم شدیم، در مصورت قربانیش هستیم، اون ما رو خواهد بلید، در هم خواهد شکست و میسوزونه، استعدادها رو برباد میده و منجمد میکنه راه روش رو. اینه که یک گزینشه، یک گزینش انتخاب آگاهانه است که خب قطعا هزینه خودش هم داره دیگه.
علی که ببخشید من میخواستم بیام در سطح فرد و خانواده، همین مشکل انطباق و سازگاری در بین فرد و خانواده هم یا برای فرد در خانواده هم میتونه باشه دیگه، یعنی اگر روابط خانوادگی، روابط مثبتی نیست، باز فرد دچار یک همچین تناقضی خواهد شد، درسته؟
قطعا، بله. محیط خانواده یک حالا مینیاتور از اجتماع مراتب شاید مهمتر از اینجا که برحال شما اوقات فراغتتون در اونجا هستید وقتی بیشتری رو، پس طبیعتا خانواده به عنوان یک جامعه کوچیک مستلزم تنظیم رابطه شما، یعنی شما باید باشید تنظیم رابطه بکنید به مراتب نزدیکتر، با این تفاوت که در خانواده شما خوب احساساتتون هم به شدت درگیره، به شکل نزدیکتر درگیره و هر گونه اشتباه هزینه بیشتری رو هم روی دوش آدم میده، یعنی که طبیعتاً اونجا بله آسیب پذیری هم بالاتره و به همین خاطر به مراتب مهمتره رفتار انسان در خانواده و تنظیم رابطه‌اش و نهایتاً پیدا کردن یک هارمونی، یک سازگاری که در اونجا خودش شادی باشه، ذهنش خوشبخت باشه، وجدانش آزاد باشه و این کار آسونی نیست. هرگاه فضای خانواده ناهنجار باشه بی‌تردید روی همه چیز فرد تاثیر میذاره، روی خوابش، روی خوراکش، روی راندمان کارش در بیرون، روی تولید فکرش و خیلی قابلیت دیگرش.
خیلی ممنون.
بله خیلی شد. و بالاخره این که میبینید که مریض در این روند فکر منفی، احساس منفی، رفتار منفی در یک دور باطل میفته. اگر در افسردگی، در افسردگی خب دیگه منفی است که برمیگرده دوباره منفی میکنه، مجدداً شما چون این دور منفی هی پایین میره. شما تصور داشت فرض بفرمایید دوباره خط افقی در نظر بگیرید که از اون خط افقی شما یک حالت یک منحنی فنری رو حالا این بار با مدارهای مختلفی فنر داره میگه بالا در نظر بگیرید، یک دور مثبت باشه و بعد از اون خط افقی پایین‌تر شما این حالت منحنی فنرگونه رو به اصطلاح که به صورت مدارهای مختلفی داره است، اینو به پایین هر چقدر ببرید خوب تا منهای بی‌نهایت میتونه بره، یعنی افسردگی حد و مرز نداره، به خودی میتونه منفی بره در این چاه سرد و تاریک که نهایتاً به مرگ منجر بشه. و این روند منفی بافی و منفی دیدن و منفی احساس کردن میتونه خیلی سریع هم انجام بشه، بسته به اینکه اون آسیب پذیری بنیادی فرد، اون آسیب پذیری پایی که در کاراکتر اوست، در تربیت اوست، در ژن‌ها و در سایر عوامل درگیر تا کجا پذیرای به اصطلاح این آسیبا هست، میتونه این روند به سرعت هم طی بشه، بعضی موقع در از حتی 2 هفته، در بعضی افراد چند سال طول میشه که افسردگی اینقدر عمیق بشه. اینه که قضی خب این دیگه فردی است و تفاوت. حالا من در برنامه محسوس نبختون تمام اینجوری
نه، اگر مطالبی هست هنوز چند دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
چند دقیقه وقت هست. من به سرعت پس یک نگاهی بکنم. من قول زدم یا لااقل گفتم که یک داستان اساطیری تعریف میکنم، این کوتاه میشه گفته سرجی که
بله بله اگه لازم شد بعدا مفصلا با شرحش.
بله، در ارتباط با قضیه افسردگی یکی از داستان اساطیری یونان هست، همونجور که اگه یادتون باشه در داستان نارسیسیزم داشتیم، اگه یادتون باشه نارسیسوس،
بله بله،
در اون جوان خودشیفته یونانی که نهایتا اسم بیماری هم بهش تعلق داشت. در افسردگی هم داستانی هست، این بار از اورفیوس. اورفیوس یک جوانی است که یک معشوقه زیبا داره، یک دختر زیبا که این مرده، این دختر میمیره و به این معناست که داستان طبیعتا سمبولیکه، اساطیری است، اینو توجه بشه داستان افسانه ای است ولی میشه تصورش کرد از زندگی واقعی هم. این معشوقه زیبا که در ته یک چاه، یک چاه بسیار بسیار طولانی، عمیق، تاریک و سرد که در اونجا بی جان هست و خب مرده در اصلش گفت. اورفیوس دعا میکنه و از خدایان اون موقع میخواد که این روحی در این بدمن و به این یک بار دیگه اجازه بدن که این عشقشو زنده کنه و فرا بیاره و به زمین و به دنیای بسیار
خاکی
به زندگی بیاره. میپذیرن دعاش رو، درخواستش رو میپذیرن. میده یک شرط داره و اون اینه که تو زمانی که دست این معشوقتو میگیری و صدا عشقت و اینو بالا میکشی از چاه هرگز بهش نگاه نکنی. اگر میتونی ما قول بدی که هیچ وقت به صورتش نگاه نکنی تا میای به زمین میرسی، یعنی به صدا زندگی که میرسی ما میتونی دیگه زنده میشه، اما اگر نگاه کردی صورتشو دیدی دیگه میمیره و هرگز هم دیگه نمیتونیم زندش کنیم. این هم این قرار رو میپذیره، میگه که خیلی خوب من این کار رو میکنم، شما فقط به من این شانس رو بدید که من اینو مجدداً زنده ببینم. خلاصه میده قهر چاق و از اونجاش دستش رو میگیره، دست من شوقش رو، و مز اینکه این دست این پر نشاط و پر انرژی در دست سرد و بیروح اون قرار میگه، انرژی های مثبت اورفیوز منتشر میشه در جسم این زن زیبا و خلاصه زنده میشه. یعنی اینقدر جون میگه که باش بیاد بالا. حالا داستان اساتیست این پرواز میکنه از ته چا میاد بالا و میاد تمام مسیر میاد تا دیگه حالا به جایی میرسه که گرمای دست معشوق رو خودش هم به تدریج احساس میکنه، صدای نفسش رو میشنوه، صدای قلبش رو میشنوه و تحریک میشه، هیجان پیدا میکنه و درست زمانی که چیزی نمونده که از چاه بیاد بیرون و وارد زندگی بشه برمیگرده و نگاه میکنه صورت زیبای معشوقش رو و همزمان هر دو سقوط میکنن به قعر چاه و در اونجا معشوقش از دست میده. در این حال بهش خدایان میگن که تو به ما قول دادی که نگاه نکنی، نگاه کردی و تو حسابتو شکوندی، حالا بقیه چاه رو میبرد خودت میلیمتر به میلیمتر بالا بیایی، اون توان پرواز رو هم ازت گرفتیم. این داستان بسیار سمبولیک، من در برنامه آینده قدری بیشتر توضیح میدم چه ارتباطی هست بین این نگاه به گذشته، پشت سر نگاه کردن و شکست ها رو دیدن و نهایتاً افسردگی. اینو من بیشتر باز میدم.
خیلی سپاسگزار. پس اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنونده.
بله خواهش میکنم.